بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم صاحب الزمان، ادرکنی. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستداران حضرت ولی عهد که در این کانال عضو هستن. انشاءالله که بتونیم در این نیمه شعبانی که پیش رو داریم خدمت حداکثری به حضور و محضر حضرت ولی عهد علیه السلام ارائه بکنیم. بحثی که بنده خدمت شما هستم در خصوص نحوه برگزاری جشن هست، با توجه به اینکه به ایام نیمه شعبان نزدیک هستیم، خیلی از بزرگواران علاقمند هستند که جشنهایی رو در خصوص یادداشت و پاسداشت این روز و همچنین خدمتگزاری به حضرت ولیعهد ارائه بکنند. لذا یک سری تذکرات نیاز، البته به زعم بنده، که میتونن دوستان علاوه بر این به موضوعات دیگه هم اشاره بکنن و اگر سوالی هم بود باز خدمتشون هستیم. اما در خصوص برگزاری جشن چند نکته بسیار حائز اهمیته. نکته اول، ارجاع میدم به حدیثی که از ائمه علیهم السلام نقل شده و اون اینکه حضرات معصومین مکررن فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دقت بفرمایید که در مسیر برگزاری جشن برای ائمه معصومین علیهم السلام خواسته حضرت ولیعهد نیاز است که ما شأن و شؤون این جشن رو و صاحب جشن رو رعایت بکنیم. من فکر می‌کنم این بحث یک بخشی مربوط به بزرگواران بانوان باشه، لذا انتظار میره که همه بزرگواران به این موضوع دقت نظر داشته باشن، خاصه خانم‌های ارجمند که در خصوص برگزاری جشن دچار مسائلی نشن که نسبت به ساحت مقدس حضرت ولیعهد خدایی نکرده در راه خدمتگزاری دچار خطا بشه. این مقدمه رو من گفتم که یه مقدار دقت نظر داشته باشیم و مطمئن هستم که بزرگواران به این موضوع توجه خاص دارن. خب بعد از مقدمه توجهتون جلب میکنم به چند نکته اساسی در برگزاری جشن. نکته اول در خصوص اصول مدیریت یک جشن. دقت بفرمایید که برای برگزاری جشن حتما نسبت به تعیین ریز برنامه های قابل اجرا دقت بفرمایید و اونو تهیه بکنید. در این ریز برنامه های اجرا از قبل از شروع برنامه تا انتهای برنامه دقیقه به دقیقه کارتون رو برنامه و زمان‌بندی بکنید تا مبادا در خلال جلسه برای شما مشکل پیش بیاد. نکته مهم دوم این که یک ربع یا نیم ساعت قبل از این برنامه شروع بشه همه عوامل برنامه سعی بفرمایید که در محل حضور داشته باشند که نگرانی هایی که از بابت اجرا هست خدای نکرده رخ نده. نکته بعدی، برای جشن یک ناظم در نظر گرفته بشه که این ناظم بتونه در خلال جشن مدیریت زمان و مدیریت مکان رو به عهده داشته باشه. نکته چهارم این که قبل از مراسم این مسئولیت ها دقیقا تقسیم بندی بشه. مسئول تدارکات، مسئول پذیرایی، مسئول سمعی بصری، مجری، سخنران و دیگر دوستانی که قرار است در این برنامه سهیم باشن با نوع و شکل مسئولیتشون مشخص شده و علاوه بر مشخص شدن مسئولیت با شیوه انجام کار آشنایی داشته باشن یا آموزش ببینن. مسئله بعدی در برگزاری جشن اینه که تمامی وسایلی که قرار در جشن استفاده بشه قبل از برنامه یک مرحله تست بشه که مبادا در خلال برنامه خدای نکرده نقصی از جهت خرابی وسیله یا خرابی باند یا خرابی مسائل دیگه داشته باشید. نکته دیگه که در مدیریت جشن به شما کمک میکنه اینه که هر کسی که مسئولیتی برای اجرای جشن داره این مسئولیتش رو مانند مجری و سخنران قبلا تکرار کرده باشه و بتونه اون مطلبی که میخواد به در حقیقت مهمانان برسونه رو کامل ارائه بده. نکته بعدی این که در برگزاری جشن بانوان خاص کودکان هم حضور دارن، لذا لازمه که یک محلی رو برای بازی کودکان در نظر بگیرید که برنامه شما با اختلال بازی کودکان در حقیقت مواجه نشه و بتونید به نحوه احسن این برنامه رو به پایان برسونید. نکته بعدی که عرض به ذهنم میرسه اینه که سعی کنید در برگزاری جشن حتما از صندلی استفاده بکنید. دلیلش هم اینه که موقعی که همه روی صندلی می‌نشینن طبیعتا کمتر خسته میشن، طبیعتا توجه بیشتری دارن، جنس یه نظم خاصی به خودش میگیره. ارجاع میدم به این که در انتخاب مجری و سخنران حد اکثر دقت و ظرافت رو به خرج بدید، به این دلیل که سخنران قرار است با مخاطب ارتباط برقرار بکنه و بیشتر از سخنران مجری یکی از نکات مهمی که باید داشته باشه اینه که هم خوش سر و زبان باشه تا بتونه خوب برنامه رو جا بندازه و بچرخونه، همین که در طول برنامه با لطائف و ظرایفی که در حقیقت به صورت ذاتی داره بتونه جشن رو در حقیقت بهش یک تراوت و شادابی و انرژی ارائه بکنه. لذا این بحث اصول مدیریت بود. بحث بعدی رو تقدیم شما میکنیم با عنوان شیوه های برگزاری. در خصوص شیوه های برگزاری که در حقیقت به محتوای برنامه رسیدیم، باید چند نکته رو مد نظر داشته باشید. مطلب اول این که ما این جشن رو برای احیاء نام اهل بیت علیهم السلام داریم برگزار میکنیم، لذا نیازه که در این خصوص حداکثر دقت رو داشته باشیم و در محتوای جشن ما مطالبی که مربوط است به این موضوع گنجانده بشه، چرا که بسیاری از بزرگوارانی که در جشن شرکت میکنن نیاز است با این محتوا ارتباط قلبی برقرار بکنن و هدف ما از برگزاری جشن درستی که از یک طرف خدمت گذاری به ساحت مقدس حضرت ولی است، از جهت دیگه در حقیقت ما به دنبال این هستیم که مردم رو و عامه رو ارتباط قلبیشون با حضرت ولیعصر برقرار بشه. لذا سعی بفرمایید که به این نکته دقت بکنید. ببینید ما در جشن قراره که برنامه شاد و مفرح داشته باشیم. شاد و مفرح بودن جشن نباید باعث بشه که ما خدایی نکرده از مسیری که اهل بیت علیهم السلام فرمودن خارج بشیم، خدای نکرده به گناه بیفتیم که میخواهیم در حقیقت یک جشن شاد داشته باشیم. شادی فقط در مسائلی که روزمره مشاهده میشه یا توی عروسی ها یا توی مراسمات خاصی که افراد غیر مذهبی برگزار میکنن نیست. شادی اون فرح در حقیقت فرح و انبساط درونی بر اساس ارتباط قلبی میتونه به ما کمک بکنه در این راستا، چرا که خیلی شنیدید این مطلب رو: هر آن که از دل برایت دادرم بر دل نشیند. لذا عزیزانی که قصد برگزاری مراسم رو دارند حتما و حتما به قصد قربت این کار رو انجام میدن و حتما خلوص نیت دارن، سعی بفرمان قبل از شروع برنامه حتما توسل رو به حضرت ولیعصر داشته باشن تا این خلوص نیتشون در حقیقت به اعلی درجه برسه و اثرگذاری مطالبی که عنوان میشه و جشن و مطالبی در جشن اتفاق میفته حد اکثر اثرگذاری رو داشته باشه. سخنران به این موضوع خیلی باید دقت بکنه. فردی که میخواد برنامه رو به عنوان مجری هدایت بکنه بسیار به این نکته باید توجه بکنه. علاوه بر اون مولودی خانی که در این جشن میخواد اتفاق بیفته، حتما به متن شعر دقت بشه، به مضامینی که در شعر مطرح میشه دقت بشه که خدای نکرده در اون مطالب خلاف فرمایش اهل بیت علیهم السلام نباشه. اما بعد از این موضوع میرسیم به برگزاری مسابقه و برنامه های مهیج. در برگزاری مسابقات و برنامه های مهیج یه نکته رو باید به مد نظر عزیزان اگه میخوان جشن برگزار بکنن باشه و اون اینکه در جشنی که برگزار میشه طبیعتا رنج های مختلف سنی حضور دارن. این رنج های مختلف سنی که اگر بخوام تقسیم بندی کلی داشته باشیم خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان خواهند بود. لذا عزیزی که قرار جشن رو برگزار بکنه حتما هدیه متناسب با این سن رو تهیه ببینه. اما اون کسی که قرار جشن رو مسابقه رو برگزار بکنه لازمه به چند نکته توجه بکنه. اون هم این که از برگزاری مسابقه‌ای که منجر به تخریب شخصیت فردی میشه جدا پرهیز بکنه. از مسابقه‌ای که باعث اختلاف بین چند نفر میشه حتما پرهیز بکنه. سعی کنید مسابقات رقابتی و رقابت سالم و با حفظ شأن جشن باشه. من در این خصوص میتونم به چند مسابقه اشاره بکنم که استفاده بکنید. یکی از مسابقاتی که استفاده میشه اینه که یک شعر رو از قبل آماده بکنید که مرتبط با موضوع جشن باشه و این شعر رو چند نفر رو دعوت میکنید، میدید شعر رو میخونن، هر کسی صحیح‌تر خون در وهله اول، هر کسی با صدای بهتر خون در وهله دوم و این میزان زیباتر بودن رو به جمع واگذار بکنید که با دست دادن خودشون در حقیقت رأی بدن. نکته بعدی در شکل بعدی مسابقه میتونه مسابقه جورچین باشه. شما قطعاتی از چوب رو روی هم دیگه مثل آپارتمان میچینید و از دو نفر دعوت میکنید و میخواد هر کسی در حقیقت یک کدوم از این قطعات رو برداره. هر کسی قطعه رو برداشته این در حقیقت برج فرو بریزه او از مسابقه خارج میشه و نفر دیگه برنده خواهد بود. با توجه به سطح مدعوین اگر واقعا سطح خوبی داشتن میتونید سوالاتی در خصوص حضرت ولیعصر، زمان غیبت، طول غیبت، غیبت صغرا، غیبت کبرا، نواب اربعه و مسائلی در این خصوص که عامه نیاز به اونها توجه داشته باشن سوالاتی مطرح بکنید، در بین جمع پخش بکنید و از افرادی که پاسخ صحیح دادن قرعه کشی بکنید و به تعدادی جایزه تعلق بگیره. یا میتونید نکته دیگه رو داشته باشید که خیلی کمک میکنه در معنویت جشن، اون هم این که به بزرگواران بگید قطعه کاغذ رو تحویل بدید و بفرمایید که در مثلا دو خط یا سه خط بنوشته ای به ساحت مقدس حضرت ولیعصر داشته باشم و به بهترین دلنوشته در حقیقت هدیه تعلق بگیره. اما نکته دیگه که میتونید دقت بکنید این که برای این که این جشن شما اثرگذاری بیشتری داشته باشه از یک طرف و از طرف دیگه با توجه به این که همه الان در حقیقت با فضای مجازی آشنا هستن خصوصا تلگرام، میتونید سوالات رو مطرح بفرمایید. در مثلا شبی که جشن برقرار میشه سوالات مطرح بفرمایید، این سوالات رو توضیح بکنید و بفرمایید که در جشن بعدی مثلا فردا شب یا دو شب بعد که در فلان نقطه جشن برقرار میشه پاسخ این سوالات اونجا داده خواهد شد، لذا اونجا میتونید تشریف بیارید و در حقیقت جواب رو بگیرید. یا اینکه اگر جشن ندارید این شب که سوال مطرح کردید جوابها رو از طریق تلگرام مثلا یا از طریق پیامک به شماره که خاص هست مخصوص برگزار کننده جلسه هست به اون شماره پیامک بدن و جایزه رو برای برنده ارسال بفرمایید. از دیگر نکاتی که در جشن باید دقت بشه شیوه های دعوت یا مهندسی دعوته. دقت بفرمایید که در روزمره و حال حاضر مردم بسیاری از افراد مذهبی حتی دغدغه های فکری دارن و ممکنه فراموش بکنن به جشن تشریف بیارن یا در اولویتشون قرار نگیره. لذا لازمه که یک مهندسی دعوت اتفاق بیفته و دعوت به شکلی باشه که افراد خودشون ملزم بدونن که در جشن شما حتما شرکت بکنن. برای مهندسی دعوت شما چند شیوه رو میتونید استفاده بکنید. یه شیوه سنتی قدیمی بوده که توزیع کارت دعوت بوده که در حال حاضر نمیگم اثرگذار نیست، اما از اثرگذاری پایینی برخورداره. شیوه های تکمیلی که میتونه این کارت دعوت رو اثرگذار بکنه و فرد رو مجاب بکنه که به جشن تشریف بیاره اینه که شما مکررن با ایشون تماس بگیرید و ازشون بخواد که حتما در جشن حضور داشته باشه. البته از طرف دعوت کننده که صاحب در حقیقت بانی جشن هست، مثلا یک مرحله امروز تماس میگیرید، 5 روز مونده به جشن، یه مرحله 3 روز مونده به جشن تماس میگیرید و یه مرحله روز جشن. نکته بعدی در مهندسی دعوت اینه که میتونید به جای اینکه فرد برگزار کننده جلسه یا برگزار کننده جشن تماس بگیره، بخواید از دوستان نزدیک که هر کسی چند نفر رو به این شکل دعوت بکنه که در حقیقت میزان اثرگذاری به اینکه یک نفر باشه در چند نفر توزیع میشه و در حقیقت افراد ملزم میشن که حتما در جشن حضور پیدا بکنن. اما در شیوه بعدی شما میتونید یک قاب عکس کوچک یا یک یادگاری رو به عنوان دعوت و در حقیقت به انضمام آدرس و زمان و مکان جشن در نظر بگیرید که با شکل سنتی اون که کارت دعوت بوده یک تغییر و تفاوتی داشته باشه و فرد رو در حقیقت تحریک بکنه که حتما در جشن شرکت بکنه. نکته بعدی که میشه در اینجا به توجه کرد اینه که هنگام دعوت و دعوت کردن عزیزان برای جشن سعی بکنید یه مرتبه تذکری خیلی کوتاه، یه حدیث خیلی کوتاه اخلاقی ترجیحاً که مرتبط با موضوع جشن شما باشه استفاده بکنید. شاید که به لطف عزیز ولیعهد میزان اثرگذاری کلام شما رو بالا ببره و انشالله این عزیز در جشن شما حتما شرکت بکنه. و میریم حالا البته شیوه های دیگه هم هست، اینکه شما از فرزندانتون استفاده بکنید و از اونا بخواد که دوستانتون رو دعوت بکنن. طبیعتا ما بزرگترها موقعی کوچیکتری ما رو دعوت میکنه احترام براش قائل هستیم، برای اینکه دلش نشکنه حتما سعی میکنیم حضور پیدا کنیم. لذا یکی از شیوه های بسیار اثرگذار یکی از کودکان مثلا 8 ساله 7 ساله استفاده بکنیم، انگامی که میخوام کسی رو دعوت بکنیم بکنیم.